بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. خب دوستان، بیت 72 رو هم هفته قبل خوندیم، رسیدیم به عنوان نثر پیش از بیت 73. تفسیر قول فریدالدین العطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. فریدالدین عطار، منظور عطار نیشابوری، پیر فرزانه نیشابوره که حق بسیار بزرگی به گردن مولانا داره و مولانا خودش رو شاگرد او میدونه. ادبیات فارسی و شعر فارسی تا قرن هفتم تجربه های خیلی عالی و موفقی در زمینه های مختلف داشته. در زمینه متن و مداحی کردن برترین اوج خودش رو تجربه کرده بوده توسط کسانی مثل فرخی و عنصری و امیر معزی و مسعود سعد سلمان و انوری و خاقانی و ظهیرالدین فاریابی و امثال اونها. در زمینه حماسه توسط فردوسی عظیم‌الشأن به عالی ترین درجه خودش رسیده بوده و چندین حماسه دیگر رو هم در دامن خودش پرورش داده زبان فارسی و توانایی خودش رو در این زمینه به اثبات رسونده. در زمینه وصف طبیعت همینجور شاعرانی مثل منوچهری و خیلی بزرگان دیگه در این باره خیلی کارهای درخشان کردن. در زمینه مباحث اخلاقی هم همینطور، اما در زمینه تجربه های عرفانی در قرن پنجم کارهای جدی انجام نشده بود. سنایی به طور مشخص اولین بزرگی است که تجربه های عرفانی رو وارد شعر فارسی کرد و در واقع بنیانگذار شعر عرفانی فارسی به حساب میاد سنایی غزنوی. اگرچه پیش از سنایی ما نمونه هایی باز از شعر عرفانی داریم، ولی هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت انقدر قابل توجه نیست، تقریبا مگر اینکه منابع جدید و مدارک جدیدی به دست بیاد، وگرنه میتونیم با اطمینان بگیم که سنایی بنیانگذار شعر عرفانیه، یعنی اولین کسیه که به زبان فارسی درباره تجربیات عرفانی سخن گفته و زبان فارسی رو آماده بیان تجربیات عرفانی کرده. بعد از او به فاصله کوتاهی عطار رو داریم که با 4 منظومه درخشان اسرارنامه، الهینامه، مصیبتنامه و منطق الطیر و با دیوان غزلیاتش و با رباعیاتش که مختارنامه نام داره، با این 6 تا کتاب حقیقتاً زمینه رو بسیار فراهم آوردن برای بیان تجربه‌های عرفانی در ادبیات فارسی. الان که ما از پس 7-8 قرن به تاریخ ادبیات ایران زمین نگاه می‌کنیم، 2 تا کوه موج خیلی بزرگ می‌بینیم در ادبیات عرفانی، سنایی و عطار، و خب یک کوه موج خیلی رفیع داریم به نام مولانا که با فاصله خیلی عظیم از این 2 تا کوه موج فاصله داره، یعنی مثل قله اورست مثلا نسبت به مثلا علم کوه فرض کنید. اما بدون شک اگر اون 2 قله نبودن، یعنی سنایی و عطار، و راه رو برای ورود تجربیات عارفانه در زبان فارسی باز نمی کردن، من گمان می کنم بی هیچ شکی مولانا توانایی آفریدن مثنوی و دیوان شمس رو نداشت. یعنی آفرینش مثنوی و دیوان شمس به شدت مدیون سنایی و عطاره. اگر اون 2 بزرگ این جاده رو صاف نکرده بودن، این راه رو باز نکرده بودن، این زمینه رو فراهم نکرده بودن، قطعاً مولانا به این راحتی نمیتونست استفاده کنه از زبان فارسی برای بیان تجربیات عرفانی. او هم شاید از زبان عربی استفاده میکرد. به هر حال مولانا به شدت به عطار و سنایی علاقمنده و من البته گمان میکنم علاقش به سنایی به مراتب بیشتر از عطار باشه. یعنی با اطمینان میتونم بگم محبوب ترین شاعر در نظر مولانا سناییه. اینو از آثار خودش و از سخنانی که مناقب نویسان مولانا گفتن میشه فهمید. اما عطار رو هم مولانا شدیداً دوست داره. یک دلیلش طبق اون داستان معروف اینه که مولانا در دوره نوجوانی هنگام مهاجرت از بلخ به قونیه با عطار ملاقاتی داشته و عطار کتاب اسرارنامه رو به او هدیه کرده بوده. اما اگر این رو هم افسانه بدونیم، اینی که مولانا در آثار خودش به صراحت اسم عطار رو میاره، همونجوری که الان دارید میبینید در عنوان نثر اینجا گفته فریدالدین عطار، یعنی اسم عطار رو آورده، در دفتر 6 دوباره اسم عطار رو آورده. این نشون میده که او شیفتگی به عطار داره و تعداد قصه ها و مضمون هایی که مولانا از عطار گرفته و تمثیل هایی که از او گرفته خیلی زیادن. جمع آوری مجموعه اینها نشون میده که مولانا میراثبر عطار و سنایی و یک پیش نیاز مهم برای فهم مثنوی آثار سنایی و عطارن. یعنی من گمان میکنم اگر کسی جدی میخواد مثنوی رو بفهمه، حتما حدیقه و دیوان سنایی و منظومه های 4 عطار نیشابوری رو باید ملاحظه بفرمان، وگرنه ممکنه که درک درستی از آثار مولانا پیدا نکنه. خب اینجا مولانا به یک بیتی از یک غزل عطار اشاره کرده که در دیوان عطار چاپ استاد تفضلی صفحه 212 اومده. یک غزل بسیار بلندی است از نظر معنا که یک بیتش اینه: تو صاحب نفسی غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. در این بیت عطار دو تیپ آدم رو از هم جدا کرده، یکی صاحبان نفس رو و یکی صاحبان دل رو، و این دوتا رو در مقابل همدیگه قرار داده. به صاحب نفس میگه که تو باید میان خاک خون بخوری. میان خاک خون خوردن یعنی خون دل خوردن، یعنی جون کندن، یعنی زحمت کشیدن، یعنی ریاضت کشیدن. تعبیر خون خوردن و در خاک غلطیدن در آثار عطار خیلی پروس آمده. ولی صاحب دل اگر زهر بخوره، اون زهر در وجود او به عسل تبدیل میشه. انگبین یعنی عسل. پس تفاوت صاحب نفس و صاحب دل اینه که انسان صاحب دل از ریاضت رهایی پیدا کرده و به جایی رسیده که اگر زهر بخوره زهر رو به عسل تبدیل میکنه، ولی انسان صاحب نفس باید همچنان ریاضت بکشه و در پرهیز باشه، رژیم غذایی خاص رعایت کنه و به هر حال مراقب خودش باشه. مولانا به مناسبت مطلبی که میخواد مطرح کنه این بیت عطار رو آورده و تمام بیتهای بعدی شرح همین بیت عطار نیشابوری هستن. بیتها رو با هم دیگه میخونیم. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. به خاطر چی؟ زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. در تو نمرودی است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. چون نه ای سباه و نه دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. هرچه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. خب اول کلمات رو توضیح بدیم و بعد برگردیم درباره محتوای کلیشون صحبت کنیم. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. را یعنی برای انسان صاحب دل ضرری وجود نداره اگر زهر قاتل را عیان بخورد. زهر قاتل یعنی زهر کشنده، زهری که بلافاصله در بدن اثر میکنه و انسانو میکشه. عیان یعنی آشکارا در ملأ عام. صاحب دل اگر زهر مار رو آشکارا بخوره، باز هم زهر مار هیچ زیانی برای او نداره. به خاطر چی؟ زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. زان که یعنی به دلیل این که، به سبب این که صحت یافت، یعنی بهبود خودشو به دست آورد، سلامتی خودشو به دست آورد و از پرهیز رهایی پیدا کرد. پرهیز همون رژیم غذایی، منظور ریاضت و عبادت و سختی کشیدنه. هدف از ریاضت و مجاهدت بهبودی یافتنه. کسی که بهبودی یافته، سلامتی و صحتشو به دست آورده، او دیگه میتونه هر غذایی بخوره، زهرم بخوره به او آسیبی وارد نمیشه. اما طالب مسکین میان تب در است. طالب بیچاره، سالک بیچاره در میان تب است. دوستان در اینجا حرف اضافه رو مولانا بعد از اسم آورده، میان تب در یعنی در میان تب. این یا از ویژگی های زبان فارسی در سبک خراسانی بوده یا مولانا تحت تأثیر زبان ترکی که حرف اضافه رو بعد از اسم میارن این کار رو انجام داده. هیچ شاعری در ادبیات فارسی به اندازه مولانا حرف اضافه رو بعد از اسم نیاورده، به جای در میان تب گفته تب در. در بیت بعدی آتش در مرو، یعنی در آتش مرو، در رو بعد از حرف اضافه آورده. خب سالک بیچاره هنوز تب داره، بنابراین هر غذایی نمیتونه بخوره، اما صاحب دل از بیماری‌های خودش نجات پیدا کرده، بنابراین هر غذایی میتونه بخوره. در تو نمرودی است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. ابراهیم میتونه بیفته توی آتش و آتش برای او به گلستان تبدیل بشه، اما من نمیتونم برم توی آتش، من در آتش میسوزم. به خاطر چی؟ چون در درون من یک نمرود وجود داره. منظور از نمرود نفسه، استعاره از نفس. انسانی که آلوده است به نفس اگر بره تو گلستان، گلستان رو آتش میزنه. انسانی که از نفس رهایی پیدا کرده بره توی آتش، آتش رو به گلستان تبدیل میکنه. منظور مولانا اینه که صاحب دل هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل میکنه، دقیقاً بر اساس صاحب نفس که هر فرصتی رو به تهدید تبدیل میکنه، هر موقعیت خوبی رو به یک موقعیت بد تبدیل میکنه. پس راز رفتن ابراهیم در آتش رهایی ابراهیم از نفس بود. او چون نفس نداشت، آتش برای او به گلستان تبدیل شد. چون نیی سباه و نه دریایی، در میفکن خیش از خودرایی. چون یعنی به خاطر این که، به سبب این که، نیی یعنی نیستی، سباه یعنی شناگر، دریایی اون یش یه مستریه، یعنی ملوان، یعنی ناخدا، یعنی شناگر، کسی که اهل شنا در دریا باشه. خودرایی یعنی استعداد رأی، یعنی خودخواهی در اندیشه. خب تو اگر شناگر نیستی و اگر دریایی نیستی، یعنی مثل پرنده های دریایی نیستی، بی دلیل بر اساس خودرایی خودتو به دریا ننداز. چون اگر تو شنا بلد نباشی و به دریا بیفتی حتما غرق میشی. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. او یعنی صاحب دل. انسان صاحب دل از قعر دریا گوهر صید میکنه و به دست میاره و زیان رو به سود تبدیل میکنه. خیلی حرف مهمیه واقعا. انسانهای والا کسانی هن که هر ضرر و زیانی رو به سود میتونن تبدیل کنن، اما انسان صاحب نفس دقیقا برعکسه. هر سودی بهش بدی اون سود رو به یک ضرر تبدیل میکنه. انسان صاحب دل نعمت رو به نعمت تبدیل میکنه، انسان صاحب نفس نعمت رو به نعمت تبدیل میکنه. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. کامل یعنی صاحب دل. اگر به صاحب دل خاک بدیم، خاک رو به طلا تبدیل میکنه. اگر به ناقص یعنی صاحب نفس زر بدیم و طلا بدیم، طلا رو به خاکستر تبدیل میکنه. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. او در بیت 79 برمیگرده به صاحب دل. اگر نادانی وارد وجود انسان صاحب دل بشه، جهل به علم تبدیل میشه. ولی اگر علم به وجود انسان صاحب نفس بره، علم به جهل تبدیل میشه. در واقع انسان صاحب دل کیمیای تبدیل جهل به علم داره، ولی انسان صاحب نفس کیمیای تبدیل علم به جهل داره. هر چه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. علت دوستان در مثنوی حداقل سه تا معنی داره. یکیش به معنای همین علت در تعبیر علت و معلوله که معنای معروفشه. معنی دوم علت بیماریه. مثلا در همون نینامه خطاب به عشق میگه ای طبیب جمله علتهای ما. علتها یعنی بیماریها. و معنای سوم علت غرض و بیماری روحیه، غرض ورزیه، اون انگیزه های نادرست، اون اهداف غلطی که در وجود انسانه، یعنی نفس پرستی. در واقع علتی اون یش یه نسبیه. علتی یعنی انسان آلوده به علت، دقیقا یعنی صاحب نفس. انسان بیمار هر چیزی رو که بگیره اونو به بیماری تبدیل میکنه. انسانی که یه بیماری خاصی داره و غذاهای خاصی برای او ضرر دارن، هرچی از اون غذاها بیشتر بخوره، به جای اینکه سالم تر بشه، بیماری او بدتر میشه. علت در اینجا یعنی نفس. انسانی که اسیر نفسه، هر اتفاق خوبی در زندگیش بیفته، اون اتفاق خوب رو به یک اتفاق بد تبدیل میکنه. اما در مقابلش کفر گیرد کاملی ملت شود. کامل یعنی صاحب دل. انسان صاحب دل اگر کفر بهش بدیم، کفر رو به دین تبدیل میکنه. کلمه ملت همونجور که بارها گفتیم تا دوره مشروطه به معنای دین هست. پس انسان صاحب دل کفر رو به دین تبدیل میکنه و انسان صاحب نفس دین رو به کفر تبدیل میکنه. دو جلسه قبل یه بیتی داشتیم که من گفتم اون بیتا رو در زیر این بیتا توضیح میدیم، که گفت زلت او به ز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. حالا که صاحب دل و صاحب نفس با هم فرق دارند، مولانا به صاحب نفس ها خطاب میکنه و اینجوری میگه: ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. مرا یعنی مجادله، ممالش میشه مری، همونجور که سلاح میشه سلیح، حجاب میشه حجیب، کتاب میشه کتیب. اگر مرا رو اماله کنیم میشه مری. مری کردن یعنی مجادله کردن، ستیزه کردن، لجبازی کردن، مسابقه دادن. پیاده یعنی صاحب نفس، سوار یعنی صاحب دل. ای صاحب نفس که پیاده هستی و داری با صاحب دل که سواره است می جنگی، سر نخواهی برد، حتما سرتو از دست خواهی داد و شکست خواهی خورد. اکنون پای دار، حالا مقاومت کن. هر قدر که بیشتر مقاومت کنی نهایتا شکست میخوری. اشاره داره به این موضوع که در جنگ‌های قدیمی سوار نظام خیلی قوی بود و باعث پیروزی میشد. خب با تعجب این ابیات میرسیم به نکته بعدی. حالا که اینجوریه و صاحب نفس و صاحب دل با هم فرق میکنن، یکی از فرقهای صاحب نفس و صاحب دل در اینه: صاحب دل به مقام گفتن رسیده، ولی صاحب نفس اگر میخواد رشد کنه در مقام شنیدنه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. ما دقیقا درباره خودمون باید بفهمیم آیا ما چنان کمالی پیدا کردیم که حق حرف زدن داشته باشیم، یا ما هنوز در مرتبه نفسیم و باید بشنویم. بنابراین این دوتا مقام با هم فرق دارن، مقام گفتن و مقام شنیدن. درباره غذا هم همینطوره. صاحب دل حق داره غذا بخوره و لذت ببره، ولی صاحب نفس هر قدر بیشتر غذا بخوره و لذت ببره به خودش بیشتر آسیب میرسونه. بنابراین باید قبلا یه سری کارها رو انجام داده باشه. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نه ای کامل مخور می باش لال. غذا و نکته، نکته یعنی سخن، غذا و سخن برای انسان کامل حلال است. را یعنی برای، کامل یعنی صاحب دل. اما تو که کامل نیستی غذا نخور و لال باش. بعدا توضیح میدم اینو یعنی چی. به خاطر چی ما نباید حرف بزنیم و نباید غذا بخوریم؟ حالا فعلا غذا خوردن رو میذاره کنار، میاد سراغ حرف زدن. چون تو گوشی او زبان، نی جنس تو گوشها را حق بفرمود انس تو. چون یعنی زیرا که تو لال باش به خاطر این که تو گوش هستی و او یعنی صاحب دل زبانه. شما دوتا همجنس نیستید، تو هنوز اسیر نفسی و او از نفس رهایی پیدا کرده. بنابراین تو در مقام گوشی باید بشنوی، او در مقام زبان است و باید بگه. حق یعنی خدا. خدا در قرآن به گوشها فرموده انستو. انستو یعنی گوش بدید، بشنوید، شنوا باشید. حالا یک مثالی از زندگی معمولی حرف میزنه. پس موضوع اصلی اینه که دوستان اگر میخواییم به مقام گفتن برسیم، حتما باید شنوندگان خوبی باشیم. حتما در مقابل آدمهای والا باید خوب گوش بدیم. انسانی که شنونده خوبی نباشه گوینده خوبی هم نخواهد شد. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش بودو جمله گوش. کودک وقتی که به دنیا میاد و شیرنوش میشه، مدتی خاموشه و فقط گوش میده. جمله یعنی سراپا، یعنی فقط. بچه ها در یک سال و یک سال و نیم اول زندگیشون هیچ حرف نمیزنن، فقط گوش میدن. علت این که بعدن زبان باز میکنن و میتونن حرف بزنن، اون سرمایه ایست که شنیدن برای اونها فراهم آورده. مدتی میبایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. میباید یعنی لازم است. اون شین به کودک برمیگرده. لازم است کودک مدتی لب از سخن بدوزد، تا او سخن بیاموزد. اگر کودک میخواد گوینده باشه و حرف زدن رو یاد بگیره، باید سکوت رو بیاموزه. یه نکته زبانی براتون بگم. ما یک زمانی در زبان فارسی داریم به نام حال التزامی. مثلا میخواهم بروم. بروم حال التزامیه. میتوانم بنویسم. بنویسم حال التزامیه. در بعضی از زبانها مثل انگلیسی و مثل زبان ترکی مخصوصا، این فعل التزامی رو به شکل مصدر بیان میکنن. دقت میکنید؟ مثلا در ترکی استانبولی میگن که بن گیتمک استیوروم، یعنی من رفتن میخواهم. ما تو فارسی نمیگیم من رفتن را میخواهم، میگیم چی؟ من میخواهم بروم. این ویژگی که به جای حال التزامی از مصدر استفاده بکنیم، این در زبان قدیم فارسی وجود داشته فراوان. یعنی در زبان قدیم خیلی زیاد به جای حال التزامی از مصدر استفاده میکردن. به جایی که بگن میتوانم بنویسن، میگفتن نوشتن میتوانم. به جایی که بگن مثلا سخنی با تو دارم و نمیتونم بگم، میگفتن دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم. گفتن نتوانم یعنی نمیتوانم بگویم. دقت میکنید؟ در زبان عربی هم میگیم که مضارع منصوب تعویل به مصدر میشه. مثلا اريد ان اذهب یعنی اريد الذهاب، من رفتن را میخواهم. میخواهم بروم یعنی رفتن را میخواهم. در سبک خراسانی یعنی قرن 4 و 5 و 6 تا حدودی این ویژگی زبان فارسی وجود داره و مولانا هم خیلی زیاد از این ویژگی استفاده کرده. اینجا مولانا به جای بیاموزد گفته آموختن و به جای بدوزد گفته دوختن. دقت میکنید؟ در واقع اینجوریه: مدتی میباید لب از سخن بدوزد تا سخن بیاموزد، ولی گفته میبایدش لب دوختن تا سخن آموختن. مصدر رو به جای حال التزامی به کار برده. قدما یک اعتقادی داشتن، میگفتن که من نمیدونم منظر علمی درسته یا نه، اما مولانا اینو قبول داره و ازش اومده استفاده کرده. قدما میگفتن که اگر یه بچه‌ای در ماهای اول تولدش تیتی بکنه، یعنی اصوات مبهم از خودش صادر بفرماید و یک حرفایی بزنه که باها نمیفهمیم، میگفتن به احتمال زیاد این بچه در آینده کر خواهد بود و لال خواهد بود. من واقعا نمیدونم این مبنای منطقی داره، یعنی حرف درستی است یا نه. بچه هایی که ماهای اول خیلی سر صدا میکنن و صداهای مبهم از خودشون در میارن، در قدیم میگفتن این بچه ها در آینده لال میشن. مولانا اینو خب قبول داره دیگه، و به نظر مولانا راز این که بچه هایی که ماهای اول خیلی سر صدا در میارن لال میشن اینه که اونا گوش نمیدن. و بعد حالا اگر اعتقاد علمی هم غلطه، حرف مولانا درسته. سالکی که خیلی ذهن شلوغ باشه و خیلی حراف و وراج باشه، قطعا این سالک به مقام گفتن نخواهد رسید و همچنان خواهد موند. اگر ما میخواییم به جایی برسیم، هم سکوت زبان و هم سکوت ذهن و هم سکوت اراده رو باید حتما تجربه کرده باشیم. بدون این سه تا مرحله سکوت، محال در عالم ملکوت زبان انسان به سخن گفتن گشوده بشه و انسان بتونه حرف بزنه. خب بچه اونجوری بود، ور ندارد گوش و تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. اگر بچه گوش ندارد، یعنی گوش نمیده و تیتی میکنه، تیتی کردن یعنی صداهای مبهم و بیمعنی از خود در آوردن، این بچه خودش رو گنگ گیتی میکند. گنگ یعنی لال، گیتی یعنی دنیا. بچه‌ای که زیاد سر صدا کنه، نوزادی که زیاد سر صدا کنه، در آینده کر خواهد شد. و باز یه اعتقادی قدما داشتن که من نمیدونم علمیه یا نه، که میگفتن کسی که کر باشه معمولا لال هم خواهد شد، و تقریبا همینجوری، یعنی عموم کسانی که کرن لال هم هستن. باز مولانا از این موضوع که تجربه های روزمره ما تاییدش میکنه استفاده میکنه برای اینکه بگه اگر کسی هم میخواد زبان جانش باز باشه، باید گوش جانش کر نباشه. ما باید شنونده های خوبی باشیم تا بتونیم گوینده های خوبی بشیم. کر اصلی کش نبود زاغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. کر اصلی یعنی کر مادرزاد، کش یعنی که او را، نبود یعنی نبود، را و بود یعنی داشت، کش نبود یعنی که نداشت. کر اصلی که از آغاز گوش نداشت لال میشه و در نطق جوش نمی کنه. جوش کردن در نطق یعنی با حرارت و با توانایی حرف زدن. به خاطر چی؟ نتیجه همه این حرفا میشه این بیت: زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سم اندرا. به خاطر این که سم لازم است برای نطق. باید یعنی لازم است، بایسته است، اینجا فعله. نطق یعنی سخن گفتن، را یعنی برای. به خاطر این که لازمه حرف زدن گوش دادنه، پس نتیجه اینه که سوی منطق از ره سم اندرا. منطق اینجا به معنی لاجیک نیست، علم منطق. منطق یعنی سخن گفتن. اندر آمدن یعنی وارد شدن. اگه میخوای وارد خانه زبانشی، از در شنیدن باید وارد بشی. شنیدن دروازه ورود به خانه سخنه. اندر آمدن برای وارد شدن به یه جای، به یه خونه، به اینجا استفاده میشه. و بعد یه بیت عربی میاره همینو توضیح میده. وادخل الابیات من ابوابها واطلب الاغراض فی اسبابها. ادخل الابیات یعنی وارد خانه ها شوید، من ابوابها از درهاشون، واطلب الاغراض فی اسبابها، اغراض یعنی اهداف، هدفها را طلب کنید از طریق اسباب. یعنی هر هدفی یک اسباب و علتی داره، از طریق اسباب و علت به هدفاتون برسید. این بیت منظورش اینه که اگر هدفتون سخن گفتن درسته، راهش شنیدن درسته. یک استدراکی میکنه و حرف خودش رو تصحیح میکنه. فقط یک گوینده در این جهان وجود داره که گفتن او لازمش شنیدن نیست و او هم خداونده. غیر از خدا هر کسی که میخواد بگه باید شنونده باشه. نطق کان موقوف راه سم نیست، جز که نطق خالق بی تم نیست. نطق یعنی سخن گفتن، سخن گفتنی که موقوف یعنی وابسته به شنیدن نیست، فقط نطق خالق بی تمعه. اینی که در روی خدا بی تمع رو به کار برده خیلی حرف جالبی است. خدا موجود بی تمعی است. مبدع است او، تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. مبدع یعنی آفریننده، یعنی خالق، کسی که چیز جدید درست میکنه. خداوند آغازگر، ابداع کننده است. تابع استاد نیست. تابع یعنی پیرو. او استاد نداره و نیازی نیست از هیچ استادی بشنوه. مسند جمله، مسند یعنی تکیهگاه، جمله یعنی همه. خدا تکیهگاه همه است. ورا اسناد نی، ورا یعنی و او را، اسناد یعنی تکیهگاه، تکیه کردن. همه به خدا تکیه کردیم ولی خدا به هیچ کس تکیه نمی کنه. بنابراین نطق خدا به سمع وابسته نیست. او بیان که شنونده باشه، یعنی تمرین شنیدن کرده باشه، گوینده است. اما از خدا که بگذریم، که ما هم جز اونها هستیم که خدا نیستیم، باقیان هم در حرف هم در مقال تابع استاد و محتاج مثال. باقیان یعنی غیر خدا، غیر از خدا همه انسان ها هم در حرف یعنی حرفه ها، هم در مقال، هم در سخن گفتن تابع استاد و محتاج مثالن. هم نیاز دارن به پیروی از استاد و هم نیاز دارن به الگو. مثال در اینجا یعنی الگو، نمونه. بدون نمونه نمیتونیم پیش روی کنیم. خب دوستان، حالا که برای رسیدن به اون مقام بالا، برای کامل شدن، ما باید شنونده باشیم، باید با نفس بجنگیم، این کارهای سخت رو انجام بدیم. مولانا خودش هم میدونه که این کارها ممکنه در نظر ما دشوار باشه. یک راهی رو به ما نشون میده. زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. اگر واقعا فهمیدیم که گرفتار نفس بودن یعنی چی، اگر فهمیدیم در سیاه چال خودخواهی زیستن یعنی چی، اگر فهمیدیم در قبرستان عادتها زنده به گور شدن یعنی چی، اگر فهمیدیم از کمال دور افتادن یعنی چی، اون وقت ما دلمون میشکنه، تمام وجودمون به آه و ناله و اضطرار تبدیل میشه و دنبال یک راه حلی میگردیم برای رهایی پیدا کردن از این وضعیتی که داخلش هستیم. مولانا میگه اگر از این حرفایی که دارم میزنم بیگانه نیستی، یک دلق یعنی یه لباس کهنه بردار و اشکت هم بردار، برو داخل یه ویرانه‌ای و شروع کن به گریه کردن. دوستان به هیچ وجه نمیخواد بگه واقعا لباس کهنه بپوشید برید تو ویرانه گریه کنید. اصلا اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه اگر واقعا فهمیدید که باختید، فهمیدید که خطا رفتید، فهمیدید که عمرتون رو تلف کردید، فهمیدید که از خداوند دور افتادید، راهی نیست جز این که وجودتون آتیش بگیره و بسوزه و بر اثر این سوزش درون، مثل ققنوس که در درون آتش تولد دوباره پیدا میکنه، در درون این آتش و آه درونی خودتون یک تولد دوباره پیدا کنید. زاتش دل وا به دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. همونجوری که باغ بدون گریه ابر و بدون گرمای خورشید خرم و شکوفا نمیشه، گلستان درون ما بدون آتش دل و آب چشم خرم و شکوفا نمیشه. اگر میخوایم درون سرسبزی داشته باشیم، درون خرمی داشته باشیم، باید گریه کنیم و باید آتش درون داشته باشیم، باید دلمون سوخته شده باشه. دوستان واقعا اگر این حرفا به دلتون نمیشینه، لطفاً اصلا بهشون توجه نکنید و راحت از کنارشون رد بشید. این حرفا مال کساییه که با همه وجود از نقصهاشون دارن رنج میکشن، مال کسانیه که یه دفعه شده 50 سالشون و دیدن همه عمرشون رو باختن. مثل اینه که شما فرض کنید 20 سال زحمت کشیدید، 10 میلیارد تومان سرمایه به دست آوردید، یه دفعه در یک شب کل سرمایه‌تون از دست دادید، میزنید تو سرتون، گریه میکنید، دیگران مسخرهشون میاد که شما چرا دارید گریه میکنید، شما میگید بابا من سرمایه 20 سالمو از دست دادم. انسانی که متوجه میشه عمرشو باخته و هیچ کاری نکرده، شده 40 سالش نه آرامش داره، نه شادی داره، نه امید داره، نه راحتی درون داره، نه خیرش به دیگران میرسه، به یک موجود خودخواه پر از اندوه تبدیل شده، اون وقت متوجه وضعیت تاریک خودش میشه و شروع میکنه به گریه کردن. این گریه کردنی که بر اثر آگاهی درونی اتفاق میفته بسیار گریه مقدسیه، چون نشانه یک تحول درونیه. انقدر در جامعه ما از گریه سوء استفاده شده، درباره گریه حرفای بیخود زده شده که وقتی آدم این حرفای والای امثال مولانا رو میخونه حس خوبی نداره. واقعا در جامعه ما از گریه استفاده شده برای توجیه تمام خطاهای خود، از گریه استفاده شده برای پاک کردن گناهان به شکل طلبکارگونه و دوباره از نو شروع کردن به گناهان، از گریه استفاده شده برای اینکه انسان همواره طلبکار خدا باشه و گمان کنه که همیشه خداوند با اشک‌ها او رو می‌بخشه و میتونه هر کاری بکنه. واقعا این نیست. این گریه‌ای که مولانا داره میگه گریه ایست که بر اثر یک فهم عمیق اتفاق میفته و نشانش اینه که انسان بعد از این گریه زندگیش با زندگی او قبل از گریه متفاوت باشه. گریه درست باعث خرمی دل میشه، اما هر کسی لذت گریه درست رو در نمیابه. بیت 95: تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. تو لذت عشق ریختن رو چه میدونی؟ به خاطر اینکه تو عاشق نانی مثل آدمای کور، نادیده یعنی کور. انسانهایی که عاشق نانن، اینجا نان رو نماد مادیات بگیرید، انسانهایی که عاشق مادیاتن به صورت مطلق و از عوالم معنوی بیگانن، اونا نمیدونن که بر اثر تحول درونی عشق ریختن یعنی چی، بر اثر نشاط درونی عشق ریختن یعنی چی، بر اثر احساس وصال حق عشق ریختن یعنی چی. به همین خاطر ممکنه که گریه کردن رو مسخره کنن. و مولانا در اینجا به خاطر کلمه نان یک بحث جدید باز میکنه. از بیت 96 تا بیت 105 به نظر من عالی ترین ابیات زبان فارسی در ستایش از لقمه حلاله، که من عاشق این ابیاتم و ازتون خواهش میکنم این ابیات رو هزاران بار بخونید. کلید رشد معنوی رو داره در اختیار ما قرار میده. از نظر مولانا هر گونه رشد معنوی پیش فرضش و پیش نیازش لقمه حلاله. غذای حرام حتما آتیش میزنه به خرمن معنویت انسان، به خرمن عقل انسان، به خرمن ایمان انسان و زندگی انسان رو توهی میکنه. هیچ راهی برای رسیدن به معنویت نیست مگر اینکه مبتنیش بر خوردن لقمه حلال. سر سوزنی لقمه حرام وارد زندگی انسان بشه، به همون مقدار به سلامت زندگی انسان آسیب میزنه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد، یا چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. خیلی بیت ها مهمن برای جامعه ما، به خاطر اینکه زمانه ما زمانی است که آدم ها میخوان با فرار کردن از کار پول به دست بیارن، با دزدیدن از کار پول در بیارن، میخوان با کار راحتی که هیچ گونه تلاشی توش نیست پول در بیارن. اما پول هایی که از این راه ها به دست بیاد واقعا آسیب میزنه. من دیگه درباره پول هایی که با دزدی و با اختلاس و با فریب دادن دیگر رو به دست میاد صحبت نمی کنم. اونا که واقعا مثل بمب زندگی انسان رو متلاشی میکنن و در هم میریزن. هر قدر از کارمون بدزدیم در هر کاری و پولی به دست بیاریم، اون پول قطعا زندگی ما رو ویران خواهد کرد. گر تو این انبان، انبان یعنی شکم، انبان یعنی کیسه، ولی اینجا استعاره از شکمه. اگر تو این انبان را از نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. گوهر اجلالی یعنی گوهر بسیار آسمانی با ارزش، گوهر آسمانی، گوهر ارزشمند. منظور از گوهر اجلالی اندیشه های والا، مشاهدات عرفانی والا، کشف و شهودهای با ارزش، رؤیاهای زیبا و تمام دریافتهای عرفانی سطح بالاست. اگر شکم رو از نان خالی کنی، معرفت به دست میاری. بهتره بگیم گوهر اجلالی استعاره از معرفته. انبان یعنی شکم و معرفت نمیاد داخل شکم. دقت میکنید؟ اینجا دیگه واقعا منظور شکم نیست. شکم رو از غذا خالی میکنیم، ولی وجود ما از معرفت پر میشه. سعدی هم دقیقاً همین سخن رو عین مولانا میگه که اگر تو شکم تو از غذا خالی کنی، معنویت و معرفت میاد توی وجودت. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. طفل جان اضافه تشبیهیه، یعنی جان که شبیه یه بچه است. شیر شیطان یعنی لقمه حرام، باز کردن یعنی فتام حاصل کردن، یعنی باز گرفتن. میگیم بچه رو از شیر گرفتیم، امروز میگیم گرفتن، باز کردن یعنی گرفتن. طفل جانت رو از غذای حرام دور کن، بعد طفل جانت رو با ملک انباز کن. ملک یعنی فرشته، انباز یعنی همراه، همسفر، قرین، همنشین. اگر میخواید همنشین فرشته ها باشید، حتما باید لقمه حرام رو از زندگی خودتون خارج کنید. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. نشانه لقمه حرام چیه؟ یک نشانهش اینه که احساس تاریکی میکنیم و تیرگی، و یک نشانهش اینه که احساس ملال خاطر میکنیم. به خدا، خدا میدونه من چقدر دادم پولدار پیش من اومدن، بهشت برای خودشون درست کردن، ولی حال زندگی کردن ندارن، به خاطر اینکه پولهایی که به دست آوردن، کاخهایی که برافراشتن، خونههایی که ساختن، با پول درست به دست نیومده. ما میتونیم با پول حرام یا با هر پولی قصر بسازیم، اما با پول حرام آرامش رو داخل خونه نمیتونیم بیاریم. با پول حرام میتونیم بهترین تخت خواب دنیا رو تهیه کنیم، ولی با پول حرام خواب آرام و عمیق رو نمیتونیم به دست بیاریم. کم نیستن کسانی که روی تخت خوابهایی میخوابن که 50 میلیون تومان، 200 میلیون تومان پولشه. اولا 3-4 ساعت طول میکشه به خواب برن، بعد خواب سبک بسیار مسخره رو تجربه میکنن، صبحم که از خواب بیدار میشن انگار کوه کندن تا صبح. ولی ملال خاطر به نظر مولانا یک دلیلش لقمه حرامه. حرام خوردن انسان رو گرفتار ملالت خاطر میکنه، انسان رو کسل میکنه، انسان رو بی حال و حوصله میکنه، سبکی و نشاط رو از انسان میگیره. تا وقتی که تاریک و ملول و تیره هستی، دان، یعنی بدان که با دیو لعین همشیره ای. دیو لعین یعنی شیطان، شیطان ملعون. همشیره یعنی همغذا. همشیره شیطان یعنی خورنده مال حرام. کسی که مال حرام میخوره همسفره شیطانه. حالا بریم سراغ لقمه حلال. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. غذایی که از کار حلال به دست بیاد، یک نشانش اینه که نور میاره و یک نشانش اینه که کمال میاره، کمال معنوی. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. روغن استعاره از غذای حرامه، چراغ استعاره از وجود ما. یه روغنی رو در نظر بگیرید که میریزی توی چراغ، به جای اینکه چراغ رو روشن کنه، چراغ رو خاموش میکنه. روغنی که چراغ رو خاموش میکنه واقعا روغن نیست، روغن نماست، اون آبه. به همین ترتیب غذایی که میخوریم و بی نور میکنه ما رو، بی حال میکنه ما رو، ناامید میکنه ما رو، باید بدونیم که این غذا شکلش غذاست ولی واقعا غذا نیست، زهریست که داریم میخوریم. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. در اینجا به چهار اثر لقمه حلال اشاره میکنه. لقمه حلال علم میاره، لقمه حلال حکمت میاره، لقمه حلال عشق میاره و لقمه حلال رقت میاره. رقت یعنی نرمی دل، یعنی نازک دلی، یعنی اینکه انسان دلش خیلی زود در واقع به امور نیکو واکنش نشون میده و از سنگ دلی فاصله میگیره. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. نشانه های لقمه حرام چیا هستن؟ حسادت، دام یعنی فریبکاری، جهل یعنی نادانی و غفلت. غذای حرام حسادت میاره، فریبکاری میاره، نادانی میاره و غفلت میاره. و علتش چیه دوستان؟ علتش قانون معروف کاشتن و درو کردنه. هر چی بکاریم همونو درو میکنیم. لقمه حرام بکاریم حسادت و دام و جهل و غفلت درو میکنیم، لقمه حلال بکاریم علم و حکمت و عشق و رقت درو میکنیم. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد. همونجوری که بچه اسب اسبه و بچه الاغ الاغه، امکان نداره خر اسب به دنیا بیاره و اسب خر به دنیا بیاره، لقمه حرام لزوماً نتایج خاص خودشو داره، لقمه حلال لزوماً نتایج خاص خودشو داره. همونجوری که کاشتن گندم باعث میشه گندم درو کنیم و کاشتن جو باعث میشه جو درو کنیم، به همین منوال لقمه حلال و حرام آثار وضعی خودشونو دارن. از آثار وضعی اونا هیچ راه فراری وجود نداره. و به نظرم درخشانترین بیت این مجموعه، لقمه تخم است و برش اندیشه ها. لقمه تخمه و میوه لقمه اندیشه است. خیلی حرف مهمیه دوستان. اندیشه میوه لقمه است، یعنی اندیشه میوه غذاست. هر غذای ناپاک اندیشه ناپاک میاره، غذای پاک اندیشه پاک میاره. همونجور که میوه گردو گردوس، میوه سیب سیب، میوه لقمه حرام حتما اندیشه های بده و میوه لقمه حلال اندیشه های نیکوست. لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها، لقمه دریاست و اندیشه ها گوهرهای این دریا هستند. و دوباره بر میگرده به لقمه حلال و دو نشانه لقمه حلال رو میگه. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. اگر لقمه حلال بخوریم عشق ما به خدمت زیاد میشه، هم خدمت به خداوند هم خدمت به انسانها. ما عاشق خدمت میشیم. اینی که خدمت کردن اینقدر برای ما سخته، میخوایم یه کار کوچولو کنیم برای کسی دیگه، حالمون بد میشه، اصلا تواناییش رو نداریم. مولانا میگه یک دلیلش غذاهایی است که ما میخوریم، و دوم این که غذای حلال خوردن عشق انسان رو به مرگ زیاد میکنه، یعنی مرگ رو در نظر انسان ساده میکنه. انسان حلال خور هیچ ترسی از مرگ نداره. تمام ابهت و سهولت مرگ برای انسان حلال خور شکسته خواهد شد. هفته قبل گفتیم به نظر مولانا ترس از مرگ یعنی ترس از خود. انسانی که لقمه حلال خورده یعنی درست کار کرده، این انسان به خاطر زندگی درستش ترسی هم از مرگ نداره. خب دوستان عزیزم، برگردیم سراغ اون ابیات اولیه. داستان یادتونه، مولانا داره تفاوت صاحب نفس و صاحب دل رو برای ما مطرح میکنه و اون ویژگی ها رو داره برمیشماره. موضوعی که در اینجا باید راجبش سخن بگیم، بحث تفاوت‌های کاملان و ناقصان یا تفاوت‌های صاحب دلان و صاحب نفسانه. مولانا در سراسر مثنوی از آغاز تا پایان درباره تفاوت‌های این دو گروه واقعا سخن گفته. یعنی از حیث عرفانی سه گروه رو در مثنوی میتونیم تشخیص بدیم: یکی شیخان دروغین و مدعی، یکی سالکان مبتدی و یکی هم عارفان کامل. تقریبا میشه گفت که همه مثنوی توصیف این سه گروهه و هدف اصلیش هم کمک کردن به سالکان مبتدیه. دقت میکنید، کسانی که تازه را افتادن، میخواد به اونا بگه که مراقب باشید در دام شیخ نماها، استاد نماها و مشایخ دروغی نیفتید و ویژگی های انسان های والا رو بشناسید و دنبال انسان های والا برید. آقای دکتر بازرگان عزیز، دکتر نوید بازرگان، من چند بار گفتم 3 دفتر اول مثنوی رو از حیث آماری تحلیل کردن، مهمترین موضوع 3 دفتر اول مثنوی توصیف شیخ دروغینه و این خیلی یافته مهمی است به نظر من، به خاطر اینکه از هزاران تن یکیشان صوفیان، یعنی یه دونه عارف داریم و هزاران آدم داریم که از طریق عرفان دارن شیادی میکنن، دارن کلا سر دیگران میذارن، دارن فریب میدن، دارن دکون و دستگاه برای خودشون درست میکنن و خب اینها وجود دارن و مولانا چون این خطر رو درک کرده، برای که آدمهای ساده لوح و زود باور رو از دست اونها نجات بده، ویژگیهای اونها رو معرفی میکنه. بنابراین موضوع صاحب نفس و صاحب دل از موضوعات کلیدی مثنویه و در سراسر مثنوی مولانا راجع به اینها سخن گفته. حقیقتا اگر تفاوت‌های این دوتا، یعنی صاحب دلان و صاحب نفسان یا کاملان و ناقصان رو در همه مثنوی دراریم، من گمان می‌کنم یه پایان‌نامه فوق لیسانس خیلی عالی و یه کتاب مثلا شاید 300 صفحه عالی بشه ازش درآورد. طبیعتاً ما در این جلسه نمیتونیم به تمام این مباحث بپردازیم، به یکیشون که از همه مهمتره اشاره میکنیم و رد میشیم. اون چیزی هم که مولانا در اینجا راجع به تفاوت‌های ناقصان و کاملان آورده اینه که انسان‌های کامل یک کیمیایی در درونشون دارن که هر چیز بدی رو به چیز خوب تبدیل میکنن و انسان‌های ناقص یا صاحب نفس یک کیمیایی دارن، البته کلمه خوبی نیست، ولی کیمیایی دارن که هر چیز خوب رو به چیز بد تبدیل میکنن. در واقع دو تا کارخونه است، یک کارخونه از این ور هر چیز بد بریزی توش از اون ور چیز خوب تحویل میده، یک کارخونه هم از این ور هر جنس خوبی بریزی توش از اون ور یک محصول بد بیرون میده. ناقصان و کاملان اینجوری هستن. چرا مولانا این بیت ها رو در تفاوت های ناقصان و کاملان مطرح کرد؟ علتش بیت های 70 تا 73 که هفته قبل توضیح دادیم. اونجا گفت اگر میخوای شیرین سخن باشی باید در برابر لذات و شهوات مقاومت کنی، صبر کنی و تسلیم لذت ها و شهوت ها نشی، او وقت خداوند به تو شیرین سخنی عطا میکنه. و به همین مناسبت گفت زیرکان دنبال صبرن، خواسته و مطلوب زیرکان صبره، اما کودکان یعنی انسان های مبتدی و ناقص به دنبال لذات و شهوات میرن. خب این موضوع رو داشت مطرح میکرد و به مناسبت اون موضوع حالا میخواد بگه که کسانی هستن که مجازن لذت ببرن و دنبال شهوتاشون برن، شهوت رو معنی بد نگیرید، یعنی خواسته های دلشون برن، اونا آدم هایی هستن که به اون کیمیا دست پیدا کردن. اگر انسان اون کیمیا رو نداره بهتره که اساسا دنبال شهوت و لذت نره. پس ببینید دوستان، موضوع اصلی که مولانا مطرح میکنه اینه که خیلی حرف تکان دهنده ای است، من خودم هم واقعا جا خوردم وقتی اولین بار این موضوع رو فهمیدم در مثنوی. مطلب اینه که به نظر مولانا شهوات و لذات دنیایی برای انسانهایی که زندانی نفسند مجاز نیستند. اگر انسان بتونه از زندان نفس رهایی پیدا کنه و نفس رو کنترل کنه، اون وقت هر نوع شهوت و لذتی برای او مجازه، چون او تونسته خودش رو مهار کنه و کنترل کنه و خیشتنداری داشته باشه. بنابراین شهوات و لذات زندگی برای چنین کسی زیانی نداره. بنابراین مولانا با اصل لذت بردن و خوش بودن در این دنیا مخالف نیست. به نظر او اگر انسان پاک و پیراسته شده باشه و به جایی رسیده باشه که حداقل بتونه تعادل رو در لذت بردن رعایت بکنه، انسان همیشه باید از زندگی خودش لذت ببره و همه لذت‌ها در اختیار او هستن. ولی انسانی که توانایی متعادل زیستن رو نداره و در لذت افراط میکنه، این انسان بهتره که مهار خودشو بکشه و سراغ لذت‌ها نره، در مقابل لذت‌ها حتما جانب احتیاط رو رعایت کنه. بنابراین برای صاحب دل لذت بردن مجازه، چون لذت بردن به او آسیب نمیرسونه، و برای صاحب نفس لذت بردن مجاز نیست، چون او اگر یک ذره لذت ببره دیگه مهار خودش از دست میده و ممکنه افراطی به دام لذت پرستی بیفته. مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده از مثالهای مختلف استفاده کرده. یک مثالش اینه، میگه که یک خونه‌ای داریم که زیر دیوارش گنجه، ما این دیوار رو خراب میکنیم، گنج رو بیرون میاریم، با اون گنج این دیوار رو از اولش هم بهتر درست میکنیم. ما یک جوی آب داریم، نمیدونم این تجربه رو دوستان دارن یا نه، من چون کشاورز بودیم اینو بارها هر سال دیدم، جو رو از اون بالا قطع میکنن، آبش رو منحرف میکنن توی جای دیگه، بعد بستر جو رو کاملا لایروبی میکنن، آشغال‌ها و گل و لای‌ها رو اول بهار بیرون میریزن، جو که صاف و پاک شد آب رو روان میکنن داخل جو و دیگه از هر جای اون جو شما میتونید آب بخورید. و مثال سوم مثال قلعه است. یه قلعه رو در نظر بگیرید که این قلعه دست انسان‌های خطرناک و مردم آزار و ظالمه. تمام نعمت‌های داخل این قلعه دست این آدمای ظالمه. آبی که داخل قلعه است اون ظالمان رو قدرتمندتر می‌کنه. یک پادشاه عادلی میاد با منجنیق دیوارهای این قلعه رو خراب می‌کنه و وقتی که قلعه رو از دشمن گرفت دوباره دیوارهای قلعه رو می‌سازه. این دفعه تمام نعمت‌های داخل قلعه در اختیار انسان‌های خوب قرار می‌گیرن. با این سه تا مثال و مثال‌های فراوان مولانا می‌خواد این نکته رو بگه که ریاضت و مجاهدت و مراقبت یعنی مدیتیشن یک ذره اولش بدن ما رو تخریب می‌کنه و نفس ما رو ویران می‌کنه، ولی وقتی که ما وجودمون رو از دست نفس گرفتیم اون وقت دیگه هر گونه بهره بردن از لذات دنیا برای انسان مجاز میشه و انسان در بهره بردنش از لذات دنیایی نه افراط میکنه، نه تجاوز به حقوق دیگران میکنه و نه وابسته میشه و نه هیچ کدوم از آفات لذت بردن گریبان گیرش میشه. اجازه بدید که بیت‌ها رو با هم بخونیم. میگه در دهان زنده خاشاکی جهت، آنگه آرامد که بیرونش نهد. شما دارید غذا میخورید، اگه داخل لقمه هاتون یه دونه خار کوچولو باشه اون خار بره توی زبان شما حالتون بد میشه. موقع حالتون خوب میشه که این خاشاک رو از دهنتون بیرون بیارید. دوستان من یکی دو نفر رو شنیدم اینجوری بودن که حس لامسهشون رو از دست دادن به طور کامل. دقت میکنید؟ یعنی دستشون آتیش میگرفته میسوخته متوجه نمیشدن، غذای داغ میخوردن زبونشون تاول میزده ولی متوجه نمیشدن. مولانا میگه کسی که حس لامسهش رو از دست داده اگر خار هم بخوره دهنش هم خون بیفته متوجه نمیشه، اما اگر کسی حس لامسهش سالم باشه هزار تا لقمه بخوره تو لقمه هاش یه دونه خاشاک کوچولو باشه حس زنده بلافاصله تشخیص میده. منظورش از حس زنده حس باطنیه. اگر حس باطنی ما، حواس باطنی ما قوی شده باشن و باز شده باشن کوچکترین امر نادرستی وارد وجود ما بشه بلافاصله آلارم میدن، بلافاصله واکنش نشون میدن و به ما میگن که شما در معرض خطر قرار دارید. من همیشه میگم انسانی که حواس باطنیش باز شده لازم نیست فکر کنه که این جمله‌ای که گفته میشه غیبت یا نه، واقعا حواسش جای دیگه است، دارن غیبت میکنن. او یک دفعه احساس میکنه که داخل یک فاضلاب افتاده، انقدر بوی بد میشنوه، حالش بد میشه، انقدر کامش تلخ میشه، متوجه میشه این سخن نادرستی است. ولی من و امثال من چون حواس باطنیمون از بین رفته هر امر خطرناکی وارد وجود ما میشه ما اصلا تشخیص نمیدیم چون حواسمون رو از دست دادیم. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. تو هزار لقمه یه خاشاکی باشه، یک خار باشه، حس زنده پی میبره. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. ما دو جور حس داریم، حس دنیا که باش دنیا رو آباد میکنیم و حس دینی که نردبان آسمانه. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. صحت حس‌های دنیایی رو از پزشکا بخواهید، پزشکا کمک میکنن حواس دنیاییتون سالم باشه، اما صحت حواس دینیتون رو از حبیب بخواهید. حبیب یعنی خدا یا ولی خدا. حالا جواب سوال شما، صحت این حس ز مأموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. ما برای اینکه حواس دنیاییمون قوی باشن باید از بدن مراقبت کنیم، بدن رو آباد کنیم، ولی برای آباد شدن حس‌های باطنی بدن رو باید ویران کنیم. اما این ویرانی بدن در آغازه. دوستان این حرفا واقعا عرفانیه، اگر شم عرفانی ندارید انکار نکنید، گوشتون هم ببندید تا این حرفا رو بخونیم و تمام کنیم بریم، چون که در یک سطح بالا داره حرف میزنه و برای ما که انسان‌های پست مدرنی هستیم اجالتاً و خیلی از مبانیمون عوض شده ممکنه این حرفا قابل فهم نباشه یا قابل قبول نباشه. من چون ایمان قلبی دارم به این حرفا دارم این حرفا رو میخونم، ولی ایمان دارم که یک حقیقتی پشت این حرفاست. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. اگر میخواید دنبال جان برید، احتمالاً در یک بازه زمانی تنتون ویران خواهد شد، اما تن ویران میشه تا دوباره آباد بشه. حالا بریم سراغ مثال ها. مثال اول: کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. به خاطر اینکه گنج رو از زیر خونه در بیاریم، خونه رو خراب میکنیم، ولی با همون گنجی که به دست آوردیم خونه رو آباد میکنیم. به نظر مولانا زیر خانه تن ما یک گنج وجود داره، و افراط ما در توجه به تن ما رو از گنج درون غافل میکنه. برای یافتن اون گنج توجه به تن رو باید کم کنیم. دوستانی که منو میشناسن میدونن من همیشه میگم بدن مقدسه و محترمه و باید بهش توجه کنیم، ولی افراط در توجه به تن انسان رو از گنج درون دور میکنه. هیچ شکی واقعا در این موضوع وجود نداره. مثال دوم: آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. یا بعد از آن در جو روان کرد آب خرد، اولی بهتر البته. مثال سوم: یک تیری رفته توی پوست ما، ما پوستمون رو با چاقو میشکافیم، اون تیر رو بیرون میاریم، ولی شکافتن پوست برای اینکه پوست بهبود پیدا کنه. پوست را بشکافت و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش صد برج و صد. بنابراین از نظر مولانا لذت بردن یعنی غذا خوردن و لذت غذا، سخن گفتن و لذت سخن گفتن، و شهوت در همه سطوحش در وجود هر کسی رنگ و بوی اون کس رو پیدا میکنه. این یک اصل بعدیه که میخوام براتون توضیح بدم. هر امری در بیرون وارد وجود ما بشه، رنگ و بوی وجود ما رو پیدا میکنه. بنابراین اگر من ظالم باشم، غذا بخورم، اون غذا مایه ظلم کردن بیشتر میشه. اگر من حسود باشم، غذا بخورم، اون غذا به من کمک میکنه در حسادتم قوی تر باشم. اگر من ایمان داشته باشم، غذا بخورم، غذا به ایمان تبدیل میشه. سه نفر سر یه سفره نشستن و غذا میخورن. یکیشون آدم بسیار ظالمی است، یکیشون آدمیه که فقط دنبال علمه، یکیشون هم آدمیه که فقط دنبال عبادت و خدمته. هر سه از یک غذا میخورن. این غذا میره تو وجود او تبدیل به ظلم میشه، میره تو وجود او تبدیل به علم میشه، و میره تو وجود او تبدیل به خدمت و عبادت میشه. بنابراین لذات دنیایی هیچ کدوم بد نیستن. یه بزرگی بود، ازش پرسیدن که شراب حلال یا حرام، گفت تا که خورد. این مهمه که چه کسی داره اینو میخوره. اونی که میخوره و کارهای زشت انجام میده، عربده میکشه، رفتارهای ناصواب نشون میده، خب بله حتما برای اون نادرسته، ولی ممکنه کسی دیگه بخوره و جوری دیگر در او خودشو نشون بده. بنابراین حکم مطلق درباره این که لذات بدن، غذا بده، شهوت بده، حکم نادرستی است. مسئله اینه که چه انسانی داره از این شهوت‌ها و لذت‌ها استفاده می‌کنه. انسانی که نیکو شده باشه، لذات و غذاها و شهوات در وجود او نیکو میشن. انسانی که بد باشه، در او بد میشن. اجازه بدید که بیت‌های بعدی رو با هم دیگه بخونیم. دفتر اول از بیت 263 به بعد: کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شعر و شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. در قرآن میگه که مردم میگن این چه پیامبریه، مثل ما غذا میخوره. مولانا میگه بله، مثل تو غذا میخوره، ولی غذا در او به یه چیز دیگه تبدیل میشه، در تو به یه چیز دیگه تبدیل میشه. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. شباهت ظاهری راهزنه، باید مراقب باشیم شباهت ظاهری ما رو فریب ندن. یک انسان خوب غذا میخوره، یک انسان ظالم هم غذا میخوره. ظاهر عمل یکیه، ولی این غذا در دو نفر به دو شکل عمل خواهد کرد. حالا روش مولانا مثالهای مختلفه. مثال اول: هر دوگون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. دو تا زنبور از یک جا آب و غذا میخورن، این یکی عسل تولید میکنه، اون یکی نیش تولید میکنه. هر دوگون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. دو آهو از یک جا آب و گیاه میخورند، این یکی مشک تولید میکنه و اون یکی پهن تولید میکنه. مثال سوم، هر دو نی خوردند از یک آب خر، این یکی خالی و آن دیگر شکر. دو تا نی کنار یک رودخونه هستند، این یکی توش خالیه، اون یکی نیشکره و شکر تولید میکنه. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. مثال بعدی، این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. به تعبیر سعدی، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. یک باران بر دو زمین میباره، یه جا گل تولید میکنه، یه جا خار تولید میکنه. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. بنابراین دوستان، تا اینجا چند تا نکته مهم گفتم که یکیش این بود که از نظر مولانا لذات و شهوات دنیایی به هیچ وجه بد نیستن، اگر بد میشن ما ایم که اونا رو بد میکنیم. دقت میکنید، رابطه زن و مرد واقعا مقدس‌ترین رابطه انسانیه، ولی شما ببینید انسانهای هوسباز از این رابطه چجوری استفاده میکنن. من واقعا نمونه هایی دوستان به من میگن که اصلا انسان شرمش میاد که اونا رو بشنوه، وای بالی که بخواد بازگوشون کنه یا فکر کنه. اما انسان‌های دیگری هم هستن که از این امور چنان متعالی و والا استفاده می‌کنن که واقعاً رشد می‌کنن. بنابراین توصیه مطلق به پرهیز از غذا و لذت و شهوت حکم ناروایی است. اشخاصی که از دست نفس رهایی پیدا کردن، اونا میتونن هر غذایی میخوان بخورن، آزادانه حرف بزنن، چون بر اثر عبادت و ریاضت و مراقبت در درونشون یک کیمیایی پیدا کردن که هرچی وارد وجود اونها میشه به نور و ایمان و نشاط تبدیل میشه. به نظر مولانا اینجور آدم ها اگر زهر بخورن زیانی به اونها وارد نمیشه، اگه وارد آتش بشن به گلستان تبدیل میشه، اگه جهل بیاد تو وجودشون به علم تبدیل میشه، خاک تو دستشون بگیرن به طلا تبدیل میشه. اما انسانی که گرفتار نفسه، دست به طلا بزنه اونو به خاک تبدیل میکنه، علم بهش بدیم اونو به جهل تبدیل میکنه، هر چیز خوبی در وجودش به چیز بد تبدیل میشه. مولانا میگه ما دو جور کیمیا داریم، یکی کیمیای واقعی و یک اسمم خودش درست کرده، کیمیای مرگ و جسک. جسک یعنی درد بی درمون، دقت میکنه، یعنی چیز خیلی بد. یک کیمیا داریم که بدی رو به خوبی تبدیل میکنه، مس رو به طلا تبدیل میکنه. یک کیمیا هم داریم که مولانا میگه کیمیای مرگ و جسک، مال انسانهای آلوده به نفسه. اونها هر چیز خوبی به درونشون وارد بشه، اون چیز خوب رو به چیز بد تبدیل میکنن. بریم سراغ یه داستان زیبایی در مثنوی، داستان پیامبران و قوم سبا. مولانا میگه قوم سبا یه قومی بودن که انقدر نعمت به اونها داده شده بود که واقعا حیرت آور بود، یعنی از زمین و آسمان برکت برای اونها میریخت. اما اونها نه تنها لذت نمی بردن، بلکه حالشون بد شده بود، سپاسگزار نبودن، راضی نبودن، خوشحال نبودن. بعد مولوی میگه پیامبران اومدن پیش اونا و گفتن که چرا شما انقدر بیحالید، چرا انقدر بی‌حوصله‌اید، چرا انقدر ملولید، چرا سپاسگزاری نمی کنید؟ اونا اینجوری جواب دادن. قوم گفته شکر ما را برد قول، ما شدیم از شکر و از نعمت ملول. ما از نعمتها ملول شدیم. ببینید، از نعمت ملول شدیم. ما چنان پژمرده گشتیم از عطا، که نه طاعت من خوش آید نه عطا. عطاها ما رو پژمرده کرده، یعنی نعمتهای فراوانی که ما داریم ما رو بی‌حوصله کرده، ما رو پژمرده کرده. ما نمیخواهیم نعمتها و باغ، ما نمیخواهیم اسباب و فراق. حالا پیامبران چی گفتن؟ این حرفا واقعا مال پیامبران نیست، در هیچ متنی هم نیومده، اینا رو مولانا به دهان پیامبران گذاشته، حرفا مال مولاناست. خیلی دوستان، جواب واقعا از اون جوابهایی است که کلید در واقع زندگی سالم رو به ما میده. انبیا گفتند در دل علتی است، که از آن در حق شناسی آفتی است. یک بیماری در دل شما وجود داره که مانع حق شناسی میشه، مانع سپاسگزاری میشه. اینی که انسان هر چه که داره سپاسگزار نیست، حق گزار نیست، حق شناس نیست، این به نظرم نشانه یک بیماریه. واقعا انسانی که در داشته های خودش حالت سپاسگزاری نداره، این انسان انسان ناسالمی است. انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. نعمت از وی جملگی علت شود، طعمه در بیمار کی قوت شود. علتی توی دل وجود داره، یه بیماری، یک غرضی وجود داره که نعمت وارد وجود میشه، تبدیل به بیماری میشه. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. چقدر لذت تو زندگی تو اومده، ولی لذت ها وارد زندگی تو شدن، لذت بودنشون رو از دست دادن، خوش ها تو زندگی تو به ناخوش تبدیل شدن. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هر چه در وی کف زدی. هر لذتی وارد زندگی میشه به سرعت تبدیل به ناخوشی میشه و تو دوست داری بری دنبال لذت جدید. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. با هر کس که دوست میشی، در کمتر از 6 ماه ازش سیر میشی، میگی من دنبال رابطه جدید میگردم. رابطه جدید مشکل تو رو حل نخواهد کرد. در درون باید کیمیایی داشته باشی که رابطه ها تو رو سیر کنن، نه اینکه با تعویض رابطه ها، با تغییر رابطه ها دائم میخوای که یک نمکی بر آتش زندگی بیفشانی، بر قضای زندگی بریزی. هر که او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بس مه است و محترم. کسانی رو که نمیشناسیم گمان میکنیم اگر با اونا دوست بشیم اونا به ما خوشبختی میدن، ولی همون جور که اونایی که باشون شدیم و خوشبختی ندادن، اونایی هم که الان هستن و باشون رابطه نداریم، اگر رابطه داشت باشیم اونا هم به ما خوشبختی نمیدن. چرا؟ چون در درون ما یک علتی وجود داره که هر دوستی رو به دشمن تبدیل میکنه. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان ساری است. جفت یعنی دوست، یعنی همسر. اینی که یه بیماری در ما وجود داره که با همسر نمیتونیم بسازیم، با دوست نمیتونیم بسازیم، با همسایه نمیتونیم بسازیم، و همش هم دنبال بیرون میریم، میخواییم بیرون رو عوض کنیم. اما نظر مولانا چیه؟ دفع آن علت بباید کرد زود، که شکر با آن حدث خواهد نمود. اگر میخواید اتفاقی بیفته، اون بیماری درون رو باید دفع کنیم. اگر این کار بکنیم اتفاقای خوبی میفته. هر خوشی کاید به تو ناخش شود، آب حیوان گر رسد آتش شود. کیمیای مرگ و جسک است آن صفت، مرگ گردد زان حیاتت عاقبت. این یک کیمیای مرگ، زندگی رو به مرگ تبدیل میکنه. بس قضایی که زوی دل زنده شد، چون بیامد در تن تو گنده شد. بس عزیزی که به ناز شکار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. چقدر دوست شکار میکنیم، بعد به دستش میاریم دیگه ازش لذت نمیبریم، دوباره دوست جدید. آشنایی عقل با عقل صفا، چون شود هر دم فزون باشد ولا. آشنایی نفس با هر نفس پست، تو یقین میدان که دم دم کمتر است. زان که نفسش گرد علت میتند، معرفت را زود فاسد میکند. گر نخواهی دوست را فردا نفیر، دوستی با عاقل و با عقل گیر. از سموم نفس، سموم بادهای آزاردهنده و زیانبارن، از سموم نفس چون با علتی، هر چه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. هر حرف جدیدی یاد میگیریم یه هفته بعد برای ما تکراری میشه، دوباره میریم میگیم یه مطلب جدید بگید. دوستان مطلب جدیدی وجود نداره، حرفا همه گفته شده، اونهایی که دونستیم کاری برای ما نکردن، مطالب جدید هم کاری نخواهند کرد. که من این را بس شنیدم کهنه شد، چیز دیگر گو به جز آن ای عزود. بعد مولانا میگه چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، باز فردا زان شوی سیر و نفیر. دفع علت کن چو علت خو شود، هر حدیثی کهنه پیشت نو شود. تا که آن کهنه برآرد برگ نو، بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو. بنابراین مولانا نظرش اینه که آدمای کامل، اینا رو عرفانی در نظر نگیرید دوستان، کاملا زمینی هم در نظر بگیرید، آدمایی هستن که در درونشون نفس رو تونستن مهار کنن، به همین خاطر ملول نمیشن، خسته نمیشن، بیحال نمیشن، کسل نمیشن و همواره حالشون خوبه. یه جای دیگه مولانا به جای کیمیای مرگ از کیمیای زهرمار استفاده کرده، این تعبیر هم خودش درست کرده. کیمیای زهرمار یعنی کیمیایی که هر چیز خوبی رو به چیز بد تبدیل میکنه. یه داستان بگم برای رفع خستگی که بارها هم شنیدید، ولی ما که نو میشیم شنیده‌های تکراری هم برای ما نو میشن. دوستان یه جا ما تجربه کردیم تکرار به ملال ختم نمیشه، اونم کجاست؟ تو غذا خوردن، درسته؟ ما روزی 3 بار غذا میخوریم، در طول 70-80 سال زندگی هر بار غذا میخوریم باز غذا به ما میچسبه. علتش اینه که اشتها در ما نو شده، اما در امور دیگه این اتفاق برای ما نمیفته. اگر ما در درون نو بشیم هیچ امر تکراری ما رو خسته نمیکنه. ما هزاران بار میتونیم از یه پراید لذت ببریم، از یه دوچرخه میتونیم سالها واقعا لذت ببریم، به شرطی که نو شدن در درون ما اتفاق افتاده باشه. مولانا میگه که یک مردی اومد پیش عیسی و به عیسی گفت اون اسم اعظمی که بلدی و به اون اسم اعظم مرده ها رو زنده میکنی اونو به من یاد بده تا من این استخونایی که تو این گودال افتاده با اون اسم اعظم زنده کنم. هرچی عیسی علیه السلام خواست این کار رو نکنه اون قبول نمیکرد، اصرار میکرد که من کنجکاوم که این استخونهای مرده رو زنده کنم ببینم که اینا استخون مرده یک چه کسی هستن. خیلی حرفای مولانا اینجا تکان دهنده است. میگه چقدر انسان احمق و ابله، به کسی مثل عیسی رسیده، به جای اینکه بگه روح منو زنده کن، از سر کنجکاوی بی حاصل میگه که این استخونا رو زنده کن ببینیم چه کسی مرده. خب فرض کن این اطلاعاتو به دست آوردی، به چه درد تو میخوره؟ کجای مشکل تو رو حل میکنه؟ ببینید ما چقدر علمها و اطلاعاتی به دست میاریم ولی واقعا به درد ما نمیخورن. از زبان عیسی میگه، گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چرا به فکر دل مرده خودش نیست؟ چون غم جان نیست این مردار را، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. به جایی که جان خودش رو زنده کنه میگه استخون زنده کن. گفت حق ادبارگر ادبار جوست، بدبخت دنبال بدبختی میره، خار رویده جزای کشت اوست، آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. کسی که خار میکاره گلستان به دست نمیاره. گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. پس کیمیای زهرمار گل رو به خار و یار رو به مار تبدیل میکنه. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. یه نمونه دیگه هم بخونم که ببینید مولانا در این باره چی میگه. به نظر مولانا انسانی که از پس نفس برآمده باشه میتونه هر نقمتی رو به نعمت تبدیل کنه، هر شکستی رو به پیروزی تبدیل کنه. میگه گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب، هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد، پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبیل. دوستان حرفایی که مولانا درباره کاملان و ناقصان میگه و تفاوتهای اونا، اینها به نظر من اگر عرفانی در نظرشون نگیریم و کاملا سکولارشون کنیم بسیار حرفای عمیقی هستن. اون کیمیا عقله، دقت میکنید، و دوراندیشیه، و اون کیمیای بد نفسه. انسانی که عاقل باشه و دوراندیش باشه میتونه واقعا از هر فرصت بدی یک فرصت نیکو بسازه، میتونه هر نقمتی رو به یک نعمت تبدیل کنه، میتونه هر شکستی رو به یک پیروزی تبدیل کنه. اما انسانی که گرفتار نفس شده باشه، عاقل و دوراندیش نباشه، به همین معنای متداول خودش، اون میتونه در زندگیش دائم برای خودش مشکل و دردسر درست کنه. پذیرش حرف مولانا در سطح عرفان یه مقداری زیادی به نظرم دشواره، به خاطر اینکه راه رو برای شیادان باز میکنه. در طول تاریخ خیلی آدما با استناد به همین سخنان گفتن ما به اون کیمیا دست پیدا کردیم، پس ما هر گناهی رو میتونیم انجام بدیم، گناهان در وجود ما به کمال تبدیل میشن. چون راه رو برای استبداد، برای سوء استفاده، برای شیادی باز میکنه، من با سطح عرفانی این کلمات الان کاری ندارم، اما اگر اونو زمینیش کنیم و بیاریمش پایین، به نظر من خیلی زیاد میتونه به ما کمک بکنه. یکی از مهمترین نظرات مولانا در این باره اینه که ما باید صادقانه درباره خودمون بیاندیشیم که آیا ما در مرتبه نفسیم یا در مرتبه دل. ما درباره خودمون واقعا باید ببینیم که از اون آدمایی هستیم که نعمت رو به نعمت تبدیل می‌کنیم یا نعمت رو به نعمت. از کدوم آدم‌ها هستیم؟ آدمایی که در مرحله گوشن یا آدمایی که در مرحله زبانن؟ اینجا دانشی ما داریم در خودشناسی به نام دانش حدشناسی. حدشناسی یعنی این که ما صادقانه باید حد خودمون رو بدونیم و هیچ چیزی رو فراتر از حد خودمون به خودمون نسبت ندیم، و اگر دیدیم فاصله ما و حدهای بالاتر خیلی زیاده، با تلاش کوشش و پیوسته حرکت کنیم و به طرف اونها بریم. مولانا در این باره میگه که خیلی بیت مهمیه به نظرم، در این باره باید بهش توجه کرد. میگه حد خود بشناس و بر بالا مپر، تا نیفتی در نشیب شور و شر. انسان اگر حد خودش رو ندونه و انکار کنه مقامات بزرگان رو، یا مسابقه بده با اونها، یا معارضه بکنه با اونها، به احتمال خیلی زیاد به خودش حتما آسیب خواهد زد. این موضوعی است که مولانا میگه که باید دنبالش نریم. اگر این کار رو انجام بدیم واقعا به خودمون آسیب‌های زیاد میزنیم. دوستان، این ابیات رو سعی کردم یه توضیح مختصری بدم، فقط در حدی که تو این ابیات بود. اگر میخواستم وارد بقیه مثنوی بشم، به نظرم بحث ما خیلی به طول میانجامید. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه و همه من دنبال اون کیمیایی بگردیم که شکست رو به پیروزی، نقمت رو به نعمت، تهدید رو به فرصت و آتش رو به گلستان تبدیل میکنه و روز به روز در این مرحله بدون ناامیدی پیش بریم و مراحل بالاتری رو انشالله تجربه بکنیم.